فصل نهم. من شکوره.
چرا درست همون موقعی که کارا با اون اسب سفیدش درست اون روبرو وایستاده بود اومدم جلوی پنجره؟ چرا دقیقا همون لحظه بود که پرده رو کشیدم کنار و زل زدم به اون شاخه های برف گرفته ی انار؟ باور کنین خودم هم نمیدونم. درسته که از هوریا و استر من خواسته بودم که اون نامه رو برسونن و خوب هم میدونستم که کارا درست از همونجا رد میشه، اما اون موقع فقط رفته بودم که ملافه ها رو بذارم تو کشوی گنجه اتاقی که از قضا پنجرش هم رو به همون درخت اناره، که یه لحظه نمیدونم چی شد رفتم جلوی پنجره و پرده ها رو تا ته زدم کنار. اولش آفتاب زد تو چشم، بعدش چشمو باز کردم و دیدم که کارا درست روبرومه، چش تو چش من. واقعا خوش قیافه است این کارا، پخته تر شده، جا افتاده. از تزلزل کودکانه‌ای که اون موقع‌ها تو صورتش موج می‌زد دیگه خبری نیست و حسابی مرد شده. یه صدایی تو دلم میگفت ببین شکوره، این کارا فقط خوش قیافه نیست که، تو چشاش نگاه کن، دلش صافه صافه. بعد این همه سال هنوز هم مجرده، چی می‌خوای دیگه؟ باش ازدواج کن خب. اما من تو نامه‌ای که براش فرستادم درست عکس اینا رو نوشتم. با اینکه 12 سال از من بزرگتره، اما وقتی 12 سالم بود میدونستم که بیشتر از اون حالیمه. بچه که بودیم به جای اینکه مثل همه پسرا بیاد وایسته جلوم و بگه امروز این کارو کردم و فردا اون کارو میکنم و میخوام از اینجا بالا برم و از اونجا بپرم و از این حرفا، از همه چی خجالت میکشید و همیشه سرش یا تو کتاب بود یا تو نقاشیایی که میکشید. البته بعدها از رو نقاشیاشم که شده فهمیدم خاطر خام شده. اونم چه جورش؟ 12 سالم که بود هیچ وقت تو چشای من نگاه نمی کرد. فکر کنم از این می ترسید که اگه تو چشام نگاه کنه می فهمم عاشقم شده. مثلا وقتی می گفت میشه اون چاقوی دست استخونی رو بدی، به چاقو نگاه می کرد نه به من. اگه ازش می پرسیدم این شربت خوشمزه است یا نه، به جای اینکه با شکلکی یه ادا اطوار بامزه‌ای از همینا که همه بلدن دیگه جواب بده، انگار که با یه بچه یتیم صحبت بکنه با یه صدای بلند و مردونه داد می زد آره خوشمزه است. می دونین می ترسی تو صورتم نگاه کنه. اون موقع ها من خیلی خوشگل بودم. هر پسری که از لای در از پشت پنجره چه می دونم هر جوری که می شد دیگه، حتی اگه شده برای یه بار منو می دید عاشقم می شد. اینا رو نمی گم که از خودم تعریف کرده باشم، فقط می خوام که قصه رو خوب بفهمین. تو قصه خسرو شیرین، قصه ای که همه می دوننش، یه قسمتی هست که من و کارا در موردش خیلی صحبت می کردیم. قضیه از این قراره که به دلایل مختلفی شاپور وزیر خسرو میخواد که خسرو و شیرین عاشق هم بشن. برای همین هم یه روز که شیرین با ندیمه هاش سوار اسباشون شده و برای گشت و گذار میرن بیرون شهر، اونا رو تعقیب میکنه و توی یه فرصت مناسب تصویر خسرو رو به شاخه یکی از درختایی که تو مسیر اوناست آویزون میکنه و شیرین هم اون تصویر رو میبینه و درجا عاشق خسرو میشه. اون لحظه‌ای که شیرین داره با حیرت تمام تصویر خسرو رو که از شاخه درخت آویزون نگاه میکنه، موضوع نقاشی خیلی از نقاشا بوده و کارا هم همون موقع که پیش بابام شاگردی میکرد این صحنه رو خیلی دیده و یکی دوباری هم از روش کپی کرده بود. اما دفعه آخری که این کارو کرد گن زد دیگه. این بار به جای خسرو شیرین منو خودش رو، کارا و شکوره رو کشیده بود، که البته اگه اون نوشته‌های زیر تصویر دختر و پسری که به جای خسرو و شیرین کشیده بودن نبود، فقط من میفهمیدم که اونا ماییم. آخه بعضی وقتا که برای سر به سر گذاشتن من یا خودشو میکشید از همون خطوط و همون رنگا استفاده میکرد. منو آبی آبی، خودش هم که سرخ سرخ دیگه. تازه این هم براش کافی نبود و زیر تصویر خسرو و شیرین اسمامونو که نوشته بود هیچ، بعدش هم اون نقاشی رو از یه جایی که من ببینم آویزون کرد و یه گوشه مخفی شده بود تا واکنش منو ببینه. چون خوب میدونستم که قرار نیست مثل شیرین با دیدن اون نقاشی عاشقش بشم توجهی بهش نکردم. تا اینکه اون روز بلند تابستون که سعی میکردیم با خوردن شربت گیلاسی که با یخهایی که میگفتن از کوه اولوداغ آوردن خنک شده بود خنکش کنیم، به سر رسید و کارا رفت خونه‌شون و من موضوع رو با بابا مطرح کردم و گن زدم به همه چی. کارا اون موقع تازه مکتبش تموم شده بود و داشت تو محله خودمون برای بچه ها الفبا تدریس میکرد و میخواست به اصرار بابام علی رغم میل باطنیش وارد مدرسه نعیم پاشا بشه که خیلی هم معتبر بود. بابام که کلن از دست کارا شاکی بود میگفت با اینکه میدونه اگه وارد مدرسه نعیم پاشا بشه حداقل شغلی که بهش میدن کتابت و میدونه که برای ورود به اونجا باید خیلی کارا انجام بده، ولی با این حال سر به هوایی میکنه و هیچ کاری انجام نمیده. اون شب هم که از بابت اون کار کارا حسابی قاطی کرده بود به مامانم گفت چشاش دنبال خیلی چیزا بوده انگار این برادرزادت. منظورش از خیلی چیزا من بودم البته. عاقل‌تر از اونی بوده که فکرشو می کردم. این که روز بعد بابام چی کار کرد و من و کارا چجوری از هم دور افتادیم و چجوری پاش اول از خونمون و بعدش هم از محلمون بریده شد همش خوب یادمه. اما نمیخوام به شماها بگم برای اینکه اگه بگم از من و بابام بدتون میاد. با اینکه همه کارا زیر سر خودم بود و مثل هر آدم عاشق دیگه ای نافرجامی عشقم رو خودم زودتر از هر کسی تشخیص داده بودم، اما دل که این چیزا حالیش نمیشه. حس و حال بدی رو که من اون روزا داشتم عمرن اگه بفهمین. میدونم آدم های دنیا دیده و معقول تو اینجور مواقع میگن ما دوتا به هم نمی اومدیم، یا حتی کوتاه‌تر با یه قیافه حق به جانب میگن شد دیگه. اما من در این مورد هیچی برای گفتن نداشتم و هنوز هم ندارم. یادم مادرم چند بار گفت دل این بچه رو نشکنین. البته بچه که مادرم میگفت کارا 24 سالش بود و من نصف این رو داشتم. برای همین هم بابام اظهار عشق اون بچه رو خیلی گستاخانه میدید و به حرفای مامانم هیچ اعتنایی نمی کرد. وقتی شنیدیم استانبول رو ترک کرده شاید نشه گفت که کلا فراموشش کرده بودیم. ولی دیگه پیش ما جایی نداشت. با اینکه سالها تو هیچ شهری هیچ خبری ازش نشد، ولی من اون نقاشی رو همیشه به عنوان بخشی از خاطرات بچگیمون و نشانه دوستیمون پیش خودم نگه داشتم. البته اولش به خاطر بابام و بعدها به خاطر شوهرم. برای این که علکی غیرتی نشه چند قطره از اون مرکب حسن پاشایی بابام رو چکوندم رو کلمه های شکوره و کارا و قطره ها رو به شکل گل های کوچیکی در آوردم تا هم رو اسما رو پوشونده باشم و همین نقاشی خیلی زشت نشده باشه. اگه بین شماها کسایی هستن که فکر میکنن من امروز با پس فرستادن اون نقاشی و اومدن جلوی اون پنجره اشتباه کردم، ازشون خواهش میکنم که یه بار دیگه به کل قضیه فکر کنن. وایستادم و با اینکه بعد از 12 سال دوباره اون رو دیدم، ساعتها جلوی اون پنجره زیر نور طلایی رو به غروب آفتاب وایستادم و با اینکه خیلی سردم شده بود ولی تا خورشید کم نیاره و اون رنگ نارنجیش ارغوانی نشه از جام تکون نخوردم. هیچ بادی نمی وزید. اگه رهگذری که از کوچه رد شد یا حتی اگه بابام که اون پایین کنار چاه داشت وضو می گرفت منو جلوی اون پنجره باز می دید، یا اینکه کارا دوباره با اسبش بر می گشت و از اونجا رد می شد و اینکه هر کدومشون با دیدن اون صحنه چه فکری می کردن اصلا برام مهم نبود. از بین دخترایی که تو حموم زیور پاشا که هفته یه بار می رفتم اونجا می دیدمشون، مسروره که اغلب بیشتر از بقیه سر حالتر بود و همیشه خدا هم بی موقع ترین و بی ربط ترین حرفا رو میزد، یه بار بهم گفت که هیچ وقت حتی خود آدم هم نمیدونه که دقیقا داره به چی فکر میکنه. من فکر میکنم که بعضی وقتا یه چیزی میگم و همون لحظه که دارم میگم فکر میکنم که میفهممش، اما وقتی که میفهممش دقیقا برعکس فکر میکنم. از شما چه پنهون، هر کسی رو که بابام دعوت میکرد خونه زیر چشمی میپاییدم. چند روز پیش هم از میون حرفای بابام با یکی از مهموناش متوجه شدم که ظریف افندی تذهیبگر هم مثل شوهرم مفقود شده و خیلی ناراحت شدم. آخه اون بدبخت بین نقاشا از همشون جسمن زشتر و روحن ضعیفتر بود. پنجره رو بستم و از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو آشپزخونه. اورهان گفت ماما شوکت حرف شما رو گوش نکرد و کارا که داشت اسبشو از آخر می آورد بیرون از آشپزخونه رفت بیرون و از سوراخ در سالن نگاش کرد. شوکت که دسته هاون تو دستش بود گفت خب که چی؟ ماما خودش هم داشت از سوراخ گنجه نگاش میکرد. به هوریه گفتم برای شام اینا از پودر شکر و بادوم زمینی شیرینی بپز، روغنش کم باشه ها. اورهان از خوشحالی پرید هوا، اما شوکت هیچ عکس العملی نشون نداد. داشتم از پله ها میرفتم بالا که با سر و صدا خودشون رو رسوندن به من و داشتن هم دیگر رو هول میدادن تا از کنارم رد شن که گفتم یواش یواش. یکی یه دونه هم آروم زدم پشتشون. عصر تو خونه کنار بچه‌ها بودن چقدر خوبه. بابام ساکت بود و داشت به کتابش فکر می‌کرد. گفتم مهمونتون رفته انگار، امیدوارم ناراحتتون نکرده باشه. گفت نه برعکس، هنوز هم مثل سابق به شوهرمش احترام می‌ذاره. خوبه.
اما خیلی محتاطانه و محافظه‌کارانه.
با اینکه منظورش از این حرف اون هم با همچون لحن تحقیرآمیزی بیشتر این بود که بحث رو عوض کنه تا اینکه بخواد واکنش منو ببینه، اما باز هم اگه وقت دیگه ای بود با این زبون تند و تیزی که من دارم حتما جوابشو میدادم. اما به خاطر اون کسی که امروز رو اون اسب سفید دیده بودم هم که شده، جلوی خودم رو گرفتم و هیچی نگفتم. بعدش دقیقا یادم نیست که چی شد، فقط یادمه که تو اتاقی که گنجه داره بودم و اورهان تو بغلم، که بعدش شوکت هم به ما اضافه شد. برای اینکه خودشونو بیشتر به من بچسبونن، هم دیگر رو هول میدادن و مثل طول سگو از سر و کول هم بالا میرفتن. این کارشونو دوست دارم. منم اونا رو به سینه‌ام فشردم و نوازششون کردم و موهاشونو بوسیدم. سر و تنشون عرق کرده بود و بدجوری بو میداد. برای همین گفتم اوه موهاتون چه بویی میده، فردا باید حتما با حوریه برین حموم. شوکت گفت من نمیخوام دیگه با حوریه برم حموم. گفتم خیلی بزرگ شدی نه؟ شوکت گفت چرا این پیرهن زرشکی تو پوشیدی که خیلی دوستش داری؟ سری رفتم تو اتاق پشتی و پیرهن زرشکیمو در آوردم و اون پیرهن رنگ رو رفته سبز مغز پسته‌ای رو تن کردم که همیشه میپوشیدمش. تا بپوشمش سردم شد، اما گرمای خاصی تو بدنم بود و احساس میکردم که سر حال تر از همیشم. چند دقیقه پیش که بچه‌ها از سر و کولم بالا میرفتن، اون یکم سرخابی که به گونه هم مالیده بودم پخش و پلا شده بود که با کف دستان پاکش کردم. میدونین بیشتر زنایی که تو حموم میبینمشون، حتی اغلب فامیل و در و همسایه فکر نمیکنن که من یه زن بیوه 24 ساله با دوتا بچه باشم. و اگه ازشون بپرسین حتما میگن که من یه دختر جوونه مثلا 16 ساله‌ام. هم از اونا هم از شما خواهش میکنم باور کنین که من یه زن بیوه 24 ساله با دوتا بچه‌ام. فهمیدین؟ یا اینکه هیچ وقت نمیتونم حالیتون کنم. از اینکه چش تو چش شما وایستادم و خیلی راحت دارم حرفمو میزنم تعجب میکنین نه؟ سالهاست که به زنای زیبایی که تو کتابای بابام نقاشی شدن نگاه میکنم که همشون خجالتی و محجوب، انگار که شرمنده کسی باشن، زیر پاشون رو نگاه میکنن. تو هیچ نقاشی ندیدم که اونا هم مثل مرد و سرشون رو بالا بگیرن و روبرو رو نگاه کنن. مثل اینکه مردای نقاش دنیا رو اینجوری دوست دارن. البته تو بعضی از این کتابای ارزون قیمتی که با عجله و بدون حوصله نقاشی میشن، بعضی وقتا زنان نه به زیر پاشون و نه حتی به هیچ چیز دیگه تو صفحه نقاشی، چه میدونم قدحی، معشوقی، بلکه صاف تو چشای خواننده نگاه میکنن. همیشه به این فکر میکنم که این خواننده‌ای که اینا بهش نگاه میکنن کی میتونه باشه. وقتی که میبینم این اجنبی‌ها با پرداخت این همه طلا این کتابای 200 ساله‌ای رو که از زمان خود تیمور به جا مونده میخرن و میبرن مملکتشون، مو به تنم سیخ میشه و با خودم میگم نکنه یه روزی یکی از این قصه ما هم کتابی بسازه و این بلا سر اون کتاب هم بیاد. مگه حس تو کتاب ثبت شدن همین نیست؟ مگه همین حس نیست که باعث میشه پادشاه‌ها و سلاطین کرور کرور پول بی زبونو بدن به کسایی که کتابی در موردشون مینویسن یا کتابی رو به اسمشون میزنن؟ وقتی این حس بهم دست میده، منم میخوام که درست مثل اون زنا یه چشمم به توی کتاب باشه و یه چشم دیگه‌م به بیرونش. و با شماها که خدا میدونه کی و کجا منو خواهید دید حرف بزنم. من خیلی خوشگل و باهوش هستم و از اینکه اینجوری ظلم میزنین خوشم میاد. اگه این وسط یکی دوتا دروغ هم گفته باشم، برای اینه که یه وقت در مورد من اشتباه فکر نکنین. همین. شاید تا حالا متوجه شدین که بابا منو خیلی دوست داره. قبل از اینکه من به دنیا بیام، سه تا پسرش به محض به دنیا اومدن میمردن، اما خدا که جون تک تک اونا رو میگرفت با من یکی کاری نداشته. با اینکه بابام برام میمیره، من با کسی که اون میخواست ازدواج نکردم و بله را به نظامی که خودم پسندیده بودمش گفتم. اگه با بابام بود، من باید با کسی که علامه دهر بوده و از نقش و هنر سر رشته داشته و به اندازه قارون ثروتمند بوده و موقعیت اجتماعی خوبی هم داشته باشه ازدواج میکردم، که چون یه همچین آدمی حتی تو کتابای اون هم پیدا نمیشد، حالا حالاها باید تو خونه پیش خودش میموندم. برو بالاش زبون زده همه بود. با اخباری که از واسطه‌ها گرفته بودم، مسیر برگشتم از حموم تا خونه رو جوری تنظیم کردم که ببینمش. از چشاش آتیش می‌بارید انگار. همین که دیدمش عاشقش شدم. صورتش کمی سبزه بود، اما بدنش سفید سفید. چشاش سبز بود و دست‌های بلند و قوی داشت، اما مثل بچه‌ای که خواب باشه ساکت و آروم بود همیشه. شاید چون همه توانش رو تو میدونهای جنگ برای کشتن آدم‌ها و جمع کردن غنیمت‌ها مصرف می‌کرد، خونه که میومد لطیف و آروم بود. بابام اولش راضی نبود، برای اینکه میگفت نظامی‌ها همیشه بی‌پولن، و آخرش هم چون من تهدید کردم که اگه قبول نکنه خودمو می‌کشم قبول کرد. اما به سال نکشید که همین نظامی بیپول با رشادتهایی که تو جنگها از خودش نشون داد ثروتی به هم زد که 10,000 سکه این نقره میارزید و باعث حسودی همه شده بود. 4 سال پیش سپاهی که 4 سال پیش به جنگ با صفویا اعزام شده بود و در طول اون 4 سال چه بلایا که سر اون بنده خداها نیاورده بود پیروزمندانه وارد شهر شد، اما بدون شوهرم. اولش باورم نشد، آخه همین اون سالهایی که تو جنگ بود بعد از هر جنگ حرفه‌ای تر میشد، درجهش بالاتر میرفت، غنیمت بیشتری عایدش میشد و سربازای بیشتری بهش میسپردن. بعضی از سربازا میگفتن که اون با سربازای خودش از سپاه جدا شده و رفته سمت کوها و دیگه برنگشته. سال اول هی با خودم میگفتم که همین روزا برمیگرده. 2 سال که گذشت آروم آروم به نبودنش عادت کردم. بعدها که فهمیدم چند تا زن تو استانبول هستن که مثل من شوهراشون تو جنگ مفقود شدن دیگه باورم شد. شبا تو رخت خواب با بچه ها همدیگر رو بغل میکردیم و میزدیم زیر گریه. گاهی وقتا برای آروم کردنشون یه دروغهایی سرهم میکردم. مثلا میگفتم که فلانی گفته بابا تو خبر داده تا بهار نشده بر میگرده. این دروغ از دهن بچه ها به گوش مردم میرسید و همینطوری دهن به دهن میگشت تا اینکه یکی میومد پیش خودم و میگفت مژده بده که شوهرت خبر داده تا بهار نشده برمیگرد و من هم ابلهانه باورم میشد. به همراه پدر شوهرم که هرچند پیر ولی روحش مثل روح چلبی ها بود و برادر شوهرم که اونم مثل شوهرم چشای سبزی داشت تو محله چارشیکاپی توی خونه اجاره‌ای مینشستیم. از وقتی شوهرم که ستون این خونه بود مفقود شده مشکلات هم شروع شد. پدر شوهرم که چند سال پیش با پول دار شدن پسر بزرگش یعنی شوهرم شغلشو که آینه سازی بود کنار گذاشته بود مجبور شد تو اون سن و سال دوباره از سر بگیره. زمستون که کرای خونه عقب افتاد کنیزی رو که شوهرم برای انجام کارهای خونه خریده بود بردن بازار و اسرا و فروختنش و از من خواستن کارهایی رو که اون انجام میداد انجام بدم. پخت و پز کنم، لباس بشورم، حتی برم بازار رو خرید کنم. میتونستم بگم اگه من کنیزم و هیچ کاری نکنم، اما نگفتم و دندون رو جیگر گذاشتم و همه اون کارها رو انجام دادم تا اینکه برادر شوهرم حسن که مجرد هم بود خواست به زور هم که شده شب رو تو اتاق من بخوابه که دیگه بریدم. میتونستم همون لحظه بیام اینجا خونه بابام، اما طبق نظر قاضی حقوقا هنوز شوهرم زنده به حساب میومد و اگه اونا از دست من شاکی میشدن دادگاه منو بچه‌ها رو مجبور میکرد برگردیم خونه پدر شوهرم که در واقع خونه شوهرم محسوب میشد. بعد تو اگه بابام بدون اجازه پدر شوهرم ما رو تو خونش راه میداد مجازات میشد و این مایه تحقیر بابام بود. راه دیگه این بود که به خواسته های حسن که انصافاً رفتارش انسانی تر و معقول تر از شوهرم بود و از طرفی هم منو واقعاً دوست داشت تن بدم، اما چون نمیتونستم رسماً باهاش ازدواج کنم و زنش بشم با انجام این کارها زبونم لال رسماً نقشه فاحشه رو بازی میکردم براش. اونا با نظر قاضی که شوهرم رو قانونا زنده میدونست خیلی موافق بودن. برای اینکه فکر میکردن اگه عکس این ثابت شه من نه تنها سهمم از ارث رو میگیرم بلکه اونا رو هم ترک میکنم و بچه‌ها رو ورمیدارم و میرم خونه بابام. درسته که با این نظر قاضی طبیعتاً نمیشد با حسن ازدواج کنم، اما از طرفی با هیچ کس دیگه‌ای هم نمیتونستم ازدواج کنم. و اونا این وضعیت نامعلوم رو که همش از مفقود شدن شوهرم سرچشمه میگرفت ترجیح میدادن. برای اینکه از یه طرف همه یه کارای خونه از پخت و پز گرفته تا رفت و روب رو براشون انجام میدادم و از طرف دیگه هم یکیشون دیوانه وار عاشقم شده بود. بهترین گزینه برای حسن و پدر شوهرم این بود که من و حسن با هم ازدواج کنیم. اما این قضیه مشروط به پیدا کردن شواهدی بود که قاضی رو قانع کنه. در صورتی که هیچ کس با مرده محسوب شدن شوهرم مخالفتی نداشت و نزدیکترین کساش یعنی پدر و برادرش با این قضیه موافق بوده و چند نفر آدم دروغگو هم پیدا میشد که حاضر بشن با گرفتن چند سکه نقره شهادت بدن که جسد شوهرمو تو میدون جنگ با چشای خودشون دیدن، قاضی هم مرده بودن اونو تایید میکرد. حالا مهمترین کاری که باید انجام میدادم این بود که جوری رفتار کنم که اونا باور کنن بعد از بیوه شدن اونا را ترک نمیکنم، سهمی هم از ارث نمیخوام و نه تنها قصد ازدواج با هیچ کسی رو ندارم بلکه با میل و علاقه خودم حاضرم که زن حسن بشم. برای جلب اعتماد حسن باید به بخشی از خواستهاش جواب میدادم. تازه اونم به شکلی که فکر کنه عاشقش شدم، در حالی که من میخواستم سر به تنش نباشه و هرچی زودتر از شرش خلاص بشم. یه جورایی هم میشد که عاشقش بشم، آخه اون از شوهرم 8 سال کوچیکتر بود و اون موقع هم که شوهرم هنوز مفقود نشده بود و حسن مثل برادر بود برام خیلی صمیمی بودیم باهاش. منظورم اینه که مشکل خاصی باهاش نداشتم، و علاوه بر این از بی‌ادعاییش و علاقش به بچه ها و بازی کردنش با اونا خوشم هم می اومد. گاهی وقتا یه جوری به من نگاه می کرد که انگار داره از تشنگی می میره و من یه شیشه پر از شربت گیلاسم. اما از این که می دید دارم مثل کلفتا لباس می شورم و مثل برده ها می رم بازار خرید می کنم و خم به ابروش نمی آورد، فهمیدم که باید خیلی تلاش کنم تا از همچین آدمی خوشم بیاد. از بس که ظرف می شستم وقتی خونه بابا می رفتم تا چشمم به فنجون و قابلمه می افتاد گریم می گرفت. خلاصه این که حسن این فرصت رو به من نداد که بتونم دوستش داشته باشم. در نتیجه منم نتونستم اعتمادش رو جلب کنم و از اونجایی هم که اون آدم خیشتنداری نبود روز به روز نسبت به من گستاختر شد و یکی دوباری هم به زور دستم رو گرفت و بغلم کرد و صورتم رو بوسید و با این کاراش منو به این نتیجه رسون که هیچ وقت نمیتونم با اون ازدواج کنم. یه شب که داشت در اتاقی رو که من و بچه ها توش خوابیده بودیم به زور باز میکرد از جا پریدم و بدون توجه به اینکه بچه ها میترسن یا نه شروع کردم به جیغ و داد کردن. پدر شوهرم که بیدار شد بهش گفتم توی این خونه جن هست و با گریه و زاری مشخصات حسن رو به نام اجنه تشریح کردم براش. با چرت و پرتایی که من در مورد اجنه سرهم میکردم پیرمرد از همون اولش حقیقت رو فهمیده بود. پسرش نصف شب مست کرده و میخواسته به زور وارد اتاق خواب زن اون یکی پسرش که دوتا بچه کوچیک هم داره بشه و داشت خجالت میکشید. بهش گفتم من از ترس اجنه دیگه نمیتونم اینجا بخوابم و همینجوری بچه‌هامو بغل میکنم و میشینم این گوشه تا خود صبح. اون هیچی نگفت و من ادامه دادم که بابا مریضه و من و بچه‌ها فردا میریم پیشش، نمیدونم هم کی برمیگردیم. با وضعیت پیش اومده مجبور بود که قبول کنه. ساعت طلایی رو که شوهرم از جنگ مجار آورده بود و هنوز نفروخته بودیمش، تازیانه یکی از رشته‌های عجمی وحشی ترین اسب‌های عربی بافته شده بود، شطرنجی رو که مهره‌های آجش ساخت تبریز بودن و بچه‌ها همیشه با اونا بازی می‌کردن و شمع‌دون‌های نقره‌ای رو که غنیمت جنگ نخجوان بود و با هزار بدبختی نذاشته بودم که بفروشنش، به عنوان نشانه‌های از زندگی مشترکم برداشتم و برگشتم به خونه پدریم. بعد از ترک خونه شوهر مفقودم، همونطور که انتظار داشتم، حساسیت و عشق مزخرفی که حسن نسبت به من داشت شدیدتر شد. اما این بار چون پدرش هم طرف من بود، به جای تهدیدای همیشگیش شروع کرده بود به فرستادن نامه‌هایی که گوشاش پر بود از پرنده‌ها و آهوهای محزون و شیرهایی با چشم گریون. اگه این نامه‌ها رو اون دوستش که نقاشه و از شعر هم سردر میاره براش ننوشته باشه، پس حسن یه چیزایی داشته که تو این همه سال که زیر یه سقف زندگی می‌کردیم من متوجهش نشده بودم. نمی‌خوام از شماها پنهون کنم که این اواخر هر کدوم از نامه‌هاش رو چند بار می‌خوندم. نامه های حسن که تو این آخریش با یه عالم شوخی محترمانه و مزاح بامزه نوشته بود که چون وضعیت مالیش خوب شده اگه برگردم برام کلفت میگیره و دیگه لازم نیست من کاری انجام بدم از یک طرف، و آزار و اذیت بچه ها که تمومی نداشت و بابام که همیشه از یه چیزی شاکی بود از طرف دیگه داشت مخمو میترکند. دلم میخواست پنجره رو باز کنم و داد بزنم او بس دیگه. قبل از اینکه حوریه سفره شامو پهن کنه یه شربت برای بابام درست کردم از شیره خرمایی که از عربستان آورده بودن با یه قاشق عسل و چند قطره آب لیمو. داشت کتاب الروح رو میخوند. برای همین منم درست مثل یه روح آروم و بی صدا رفتم جلو و شربت رو گذاشتم کنارش. گفت بیرون داره برف میاد نه؟ صداش اونقدر حزن داشت که یه لحظه احساس کردم این آخرین برفیه که بابام میبینه.